رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 18 دکبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. شروع امنیت سازمان ملل تحریم ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد. وزارت امور خارجه روسیه را بودجدن دو شهروندش در سوریه را تایید نمود. اسلام کریموف از افزام در خاوری در آسیای مرکزی زوری نگرانی کرده است و در افغانستان هنرمند سینما ظاهر آرمانی کشته شد. تفسیر خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً تحریم‌ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد و ما در مورد اجازه سفر خارجی فرماندهانی که در مذاکرات صلح افغانستان شرکت می‌کنند اظهار آمادگی کرد. در قدنامه شورای امنیت گفته شده است حکومت افغانستان می‌تواند روی خط طالبان را پیشنهاد کند که مورد تحریم قرار دارند و اما کابل می‌خواهد با آنها وارد مذاکرات شود. وزیران افغان موضوعی مسائل مربوط به تهیه رویخط را باید در هماهنگی زیچ با اعضای شورای عالی صلح افغانستان حل کنند، آمده است در قدنامه. قدنامه شورای امنیت در حال پذیرفته شد که قرار است روز چهارشنبه در کنار پاریس پایتخت فرانسه مشورت سه روزه آید با فردای افغانستان با شرکت نمایندگان حکومت کابل، جنبش طالبان و دیگر گروه های افغان شروع شود. وزارت امور خارجه روسیه تایید کرد که دو شهروندش در سوریه غیب زده است. بر پای خبرها دیروز در شهرهای تارتوس، هومس دو شهروند روسیه و یک ایتالیایی از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شدند. بر پای اطلاع وزارت هر سه آنها در شرکت آهنگدازی خمیشوی کو کار میکردند. یکی از را بوده شدگان عبدالستار حسن شهروند هم روسیه و هم سوریه است. سرگئی مارکوف کارمند سفارت روسیه در دمشق با خبرگزاری اینترفاکس گفت که دیپلمات‌های روس در همدستی با مقامات محلی در پی جستجوی افرادی را بوده شدند. در پاکستان طی دو روز افراد مسلح ناشناس پنج نفری را هدف تیر قرار دادند که با امگذرانی از پلیومیلیت مشغول بودند. بر پای اطلاع رسمی چهار زن در ولایت سند و یک مرد در پشاور کشته شدند. مقامات پاکستان تصمیم گرفتند که معرکه امگذرانی را متوقف کنند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی برداشت نگرفته است، اما قبلا طالبان به طبیبانی که در امگذرانی شرکت دارند تهدید کشتن کرده بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف اظهار نمود که کشورش خواستار تحکیم رابطه های استراتژی با روسیه است. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، اسلام کریموف روز سه‌شنبه در ملاقات با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در تاشکند گفت که یکی از موضوعهای مهم تحکیم رابطه های دو جانبه با ویژه در بخش امنیتی است. رئیس جمهوری ازبکستان از اوضاع در افغانستان و کل منطقه آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. با گفته او در منطقه یگان پیشگویی خوشبینانه به چشم نمی‌رسد. مقامات ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان خبر دادند که جسد هنرمند و کارگردان سینما ظاهر آرمانی را پیدا کردند. آرمانی هفته گذشته از سوی افراد ناشناس را بوده شده بود. نعمت الله رئیس ولسوالی بهسود به رادیوی آزادی گفت که جسد آرمانی در داخل یک خلطه گذاشته شده بود. او افزوده است که هنرمند شناخته بر اثر ضربه ها از کرد فوتیده است. ظاهر آرمانی در افغانستان مشهور بود و در بیش از 20 فیلم هنری نقش های اساسی را بازیده است. مسئولیت این کشتار را هنوز کسی یا گروهی بردوش نگرفته است. و وزیر امور خارجه قزاقستان اظهار نمود که رسانه‌های خبری گفته‌های رئیس کازکوسموس طلعت موسابایف درباره امکان از زیر نظارت روسیه بیرون کردن برخی از مؤسسه‌های پایگاه کیهانی بایکونور را نادرست تشریح کردند. با گفته ایرلان ایدریسوف همه شرح‌ها به این معنی بودند که قزاقستان همکاری‌ها با روسیه در بخش کیهان‌نوردی را قطع می‌کند. این کاملا نادرست است. رئیس کازکوسموس گفته بود قزاقستان میخواد فعالیت خود را در بایکونور گسترش دهد، اما نه با ورود زیان به منفعت روسیه بلکه توسط همکاری با این کشور، افزوده است ایرلان ایدریسوف. اخبار تازه ایم تاجیکستان منطقه و عالم و مطالب برنامه‌های ما را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه‌های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. و شنوندگان ارجمند، سر از امروز ما به بخش سالنامه‌ها شروع می‌کنیم که این یک نوع جنبه سی سال است و به بخش‌های گوناگون و روندهای مختلف در یک سال سپری شده بخشیده شده است.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. 3.5 سال محبس برای بی‌احتیاطی. دادگاه ناحیه سینا مجرم صدمه نقلیاتی را که در آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است محکوم به زندان کرد. بحران اقتصادی و جوانان. کارشناسان تا کجا با از بین رفتن بیکاری جوانان یکی از جدی‌ترین مشکل های سال مطمئنند؟ و یا رشوت ده یا همسرم شو. یک خانم افغان از رشوت خوری و تمکاری قاضی دادگاه شکایت کرده است. دادگاه ناحیه سینا شهر دوشنبه نصرالله شریف فردی گناهکار در صدمه نقلاتی را که بر اثر آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب جدی دید برای 3 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. اسکندر فیروز بعد از صدمه نقلاتی شب 9 اکتبر سال روان در خیابان اسماعیل سامانی پایتخت چند مدت در حالت کما یا بیهوشی قرار داشت. اما دادگاه در مورد پرداخت مبلغ جبران ضرر به اسکندر فیروز هنوز تصمیم نگرفته است. گفته می شود که تا حال برای معالجه اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سومانی صرف شده، مبلغ زیان به ماشین او بیش از 20 هزار سومانی حساب شده است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا می شنویم.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف نفری متهم در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز خبرنگار بی بی سی را 3 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. قاضی پرونده اسماعیل دولتوف در شرح این حکم گفت که جناب شریفوف برای نقض قاعده های حرکت در راه و اداره واسطه نقلیات کسی دیگر مجرم شناخته شده است.
شریف مسئول عمل با ماده 212 قسم 2 کدکس جنایتی جرم تشنه گناهکار دانسته شده، با او گوین همه قسم ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی با مهلت 3 سال و 3 ماه با ادا نمودن جزا در کلون اصلاحی سکونت با محروم کردن و حقوق اداره کردن واسطه نقلیات با مهلت 3 سال تعیین کرده شود.
نصرالله شریفوف ساکنی 33 ساله ناحیه رودکی که صاحب 3 فرزند بوده و بیکار است، خود را در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز گناهکار دانست و علیه حکم دادگاه نیز حرفی نگفت. او را بعد از قرائت حکمش ماموران پلیس به بازداشتگاه بردند. دادرسی پرونده گفت که نصرالله شریفوف 3 سال و 3 ماه محرومیت از آزادی را در کلونیای سکونتی واقع در ناحیه وحدت سپری خواهد کرد. این در حالی است که ناتالیا شریفوا، یکی از وکیلان مدافع اسکندر فیروز، از دادگاه خواست برای نفر تحت حمایتش همچنین بیش از 90 هزار سومانی همچون جبران ضرر پرداخته شود. به قول خانم شریفوا، تا حال برای دوا و درمان اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سومانی صرف شده و خساراتی که به ماشین یا خودروی او رسیده است بیشتر از 20 هزار سومانی میباشد. این وکیل مدافع همچنین گفت طی 3 ماهی که از صدمه میگذرد، نفری مجرم و خانواده او بار هم به نزد خویشاوندان اسکندر فیروز نامده و از آنها معذرت نخواستند. اسکندر فیروز خبرنگار بی بی سی شب 9 اکتبر سال جاری در خیابان اسماعیلی سامانی پایتخت به صدمه نقلیاتی دچار شده چند مدت در حالتی کاما یا بیهوشی در بیمارستان قریه بالا بود. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز گفتند که در این قضیه ایام‌الدین رحمدین‌زاده متهم است. بعدن آنها نام نصرالله شریفوف را بیان داشتند که به گفته آنها بدون وکالتنامه خودروی ایام‌الدین رحمدین‌زاده را اداره می‌کرد و به صدمه دوچار شد. نکته‌ای که دادگاه ناحیه سینا نیز این را تصدیق کرد. کیوم مرسیتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای 3.5 سال روانه زندان شدن مجرمی صدمه نقلاتی که در آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب جدی دیده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفرش به ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات کرد. بنا به اخبار رسمی در این گفتگو و گفت‌وشنیدها مسائل همکاری های میانی تاجیکستان و ترکیه مورد بررسی قرار داشته است. این سفر تا کجا به رشد رابطه های اقتصادی میانی دو کشور مساعدت خواهد کرد؟ نظر متخصصان و کارشناسان در این باره در گزارش فرهاد میلاد خبر نگاری آزادی در شهری دوشنبه.
سفر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ترکیه ادامه دارد. این بازدید در حال است که طی 7 سال اخیر ترکیه پس از روسیه و چین به مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان تبدیل یافته است. میسره کمالوا از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید رشد روابط دو کشور در چند سال اخیر اهمیت این کشور را برای تاجیکستان به مراتب بالا برد.
عموما ترکیه اصلا ترگو پارتنر تا اکسپورت ما سوجرات مو بیشتر از همه جمهوری بون ترکیه عمل میگردد، برای که مبلغ اکسپورت ما از مبلغ ایمپورت زیادتر است. ترکیه از جمهوری تاجیکستان اشیاء خام سوجرات میکند. تاجیکستان همین اشیاء خامی که مقصد اساسی اشیاء خام است سوجرات کننده، همین مقصد اساسی با ترکیه سوجرات میکند.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا، حالا تاجیکستان 35% نخ پخته، 70% آلومینیوم اولیه، 90% پوستش را که 34.5% حجم عمومی صادرات کشور را تشکیل میکنند به ترکیه میفروشد. گردش مال بین دو کشور در 10 ماه سال روان 469 میلیون دلار را تشکیل داد که از این 380.4 میلیون حصه تاجیکستان را تشکیل میدهد. تاجیکستان از ترکیه عمدتاً گوشت مرغ و گاو، میوه های سیتروسی، مال های نساجی، تجهیزات فنی، مواد شستشویی و پلاستیکی و متال های سیاه وارد میکند. مقامات تاجیکستان حجم گردش مال میان دو کشور تا آخر سال را 600 میلیون دلار تخمین میزنند که این رقم در قیاس با 10 سال پیش 3 برابر زیاد است. حالا در قلمرو تاجیکستان حدود 55 کارخانه و مؤسسه مشترک با سرمایه ترکیه میچرخند که عمدتاً بخش‌های اقتصاد، تجارت، معارف، خدمت‌رسانی، ساختمان و قسمان مخابرات و صنعت سبک را در بر می‌گیرند. ترکیه از اولین کشورهایی است که بداهتاً پس از به استقلال رسیدن در سال 1991 تاجیکستان را جانبداری کرده، ماه ژانویه سال 1992 آن را رسماً شناخته است. این کشور در آغاز استقلالیت یکی از بازینگران کلیدی در آسیای مرکزی محسوب میشد که در قطار کشورهای ترک زبان در تاجیکستان فارس زبان نیز جای پای مستحکم میکرد. اما سیاستهای آن به گونه جریان یافتند که نتوانست حتی در کشورهای ترک زبان جایگاه استوار پیدا کند. رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی میگوید شاید به این سبب حکومت ترکیه از تاکید سر مشترکات زبانی و قومی در آسیای مرکزی دست کشید و به همکاری های اقتصادی برتری داد و افزود حالا حکومت ترکیه پراگماتیک است، به مثل قدرت ها سرمایه را به خاطر سیاست نمیگذارد بلکه میخواهد از آن سود بردارد.
از ابروپود بیشتر بشر متوجه شدند. دولت که از روی اقتصاد در دنیا جای 15 قرار دارد، اقتصادش هر طرفه، ولی ما میریم از امضا میکنیم و امروز چندی بار هم خیلی شد باز عربا در همون جای خودش میستد و جز نمی جنبد، چون که بعدی که بزرگا امضا میکنن کار باید پایان دارو داوودوی کنن و از پس عملی کردن اونها شود.
اما ایده دیگر از کارشناسان هم اشاره میکنند که حکومت نوی ترکیه به نیروهای سالم اسلامی در آسیای مرکزی بی‌توجه نیست و تنها به خاطر خلل‌دار نکردن رشد طبیعی روابطش با تاجیکستان از گرفتن اقدام‌های بزرگ سیاسی خودداری میکند. از سوی دیگر به عقیده آنها ترکیه سیاست خارجیش را بیشتر روی خاور میانه تمرکز داده است و ظاهراً به تقویت جایگاهش در آسیای مرکزی تلاش زیاد نشان نمی‌دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به امکان گسترش همکاری های اقتصادی میان ترکیه و تاجیکستان.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موورهای یمال فودبورد ازیاسد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیو یک خانم خبرنگار از ولایت ننگرهار افغانستان از آن شکایت کرده است که ضمن تفتیش پاریزاش در دادگاه با از او رشوت خواستند و هم طلب ازدواج کردند. او در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفته است رشوت خوری و تمکری بعد از آن شروع شد که علیه مشکلات خانوادگی به دادگاه عریضه برد. قاضی دادگاه برای همکاری اظهار آمادگی کرد و اما بعدن بر منزلش آمده از او خواستار 1 لک افغانی معادلی 2000 دلار شد و گفت که به عوض این صبح روز دیگر قضیه را در دادگاه به نفع او انجام می‌دهد. دیو می‌افزاید:
می قاضی را گفتم خب با سردان تو باور نمیکنم، به خاطر از اینکه فیصله دیگه کس میکنه. ما گفتم یک کسی فیصله تو را میکنه، مو مرا روان کرده خاطر تو. زنگ زدم به مقاضی روحانی، وقتی که تلفن قدش ما باش گفتم من واسطه دارم نه قدر پیسه که کار میشه. این قاضی میگه تو کتمارسی کو می میال زنگ میزنم دال کفانی بر روان میکنه. او روان کرده بود شاید طاهر روحانی، این محمد طاهر روحانی به خاطر رشوت روان کرده بود که اسپش دیوا پیسه بگی که سبا صبح کارش خلاص کنم. و وقتی که او آمد خانه ما، باز ما گفتم کتم پیسه نیست، ما گفت میخوای کتم ازدواج کو، ما کل دشمنی تفسیرت ما میگیرم.
اما دیوا پیشنهادی ازدواج را قبول نکرد، زیرا با گفته او سن قاضی خیلی بالاست و تقریبا همسال پدرش است. دیوا می افزاید که گفتگوهایش را با قاضی ثبت کرده بود و آن را به مقامات محلی از جمله خدمات امنیتی فرستاد، ولی کسی به عرضش گوش نداد و به بالای این هدف تهدید قرار گرفت.
کلگی قاضی خبر شد، قاضی قضات خبر شد که قاضی رشوت خواسته است بشم. هیچ کس کلا محمد زادر و قاضی ما باز دیگه پای ما می قاضی ما در محکمه روان بود، هیچ مشکل حل نمیشد. وقتی که می قصه که کلگی نشر شد و ما که شماری خود فان کردم برام زنگ آمد، ما را گفت میگه آخرم کار خود کردی، میگه ما را به کل مردم شرمانده، میگه زنده خواست بشن زندگی کده نمیتانی.
دیو میگوید که بعد از تهدید مجبور شد از ننگرهار فرار کند و مقیم کابل شود. حالا او میخواهد که حکومت کابل تحت حمایتش بگیرد. قضیه خبرنگارم دیو در حال باعث سر و صدا می شود که چند روز پیش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش ویژه به ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید کرد. مؤلفان با بعضی پیشروی ها در این بخش بعد از قبول قانون اشاره کردند که مجازات برای خشونت علیه زنان را پیش بینی کرده است، اما افزودند که افغانستان در بخش دفاع از حقوق های زنان و ختم خشونت علیه آنها باید کارهای زیادی را انجام بدهد. بر پایه اطلاع رسمی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از بهار تا تیر ماه سال روان از زنان اذیت کشیده تقریبا 4000 عریضه وارد شده است که این نظر به 12 ماه یک سال پیش دو برابر بیشتر است. اما بیشتر این عریضه ها بررسی نمی شوند. زنانی که درباره خشونت شکایت می کنند مورد تعقیب و تهدید قرار می گیرند. سال روان در افغانستان چند حادثه پرسر و صدای خشونت علیه زنان رخ داد. در ولایت پروان یک زن 22 ساله گمانبر در خیانت به شوهر از سوی افراد مسلح در پیش چشمی مردم تیرباران شد. گلسیکم زن 20 ساله ساکن تخار برای فرزند به دنیا آوردن هدف تیر شوهر قرار گرفت و طبیبان به زور نجاتش دادند. قصه سهرگل عروسی نورسی که از سوی خانواده شوهرش به طور شدید لاتکوب می شد و بانوخونهای کنده دست و پا و استخوانهای شکسته به شفاخانه افتاد دیگر از نمونه های وضع زنانی مظلومی افغان است. در همین حال بنا به پژوهش سازمان خیریه اکشن اید 86% زنان افغان از بازگشت حاکمیت شبیه طالبان هراز دارند. از هر 5 نفر آنها یکی از تهدید به امکانی تحصیل دخترش نگران است، اما 73% زنان میگویند نظر به 10 سال پیش زندگی بهتری دارند. مشاور رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در امور زنان قهرمانه کاکر میگوید در نشست های حکومت اصلا به مسئله های حقوق زنان توجهی نمی شود و این نیز به نگرانی های زنان از آینده تاریک می افزاید.
سال 2012
مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012،
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
بوران سرتاسر اقتصادی از همه بیشتر به نسل جوان تاثیر میگذارد، زیرا تعداد جوانان بیکار به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و امکان پیدا نمودن شغل برای آنها دشوار شده است. در گزارشی که بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با جنبش سال 2012 میلادی تهیه کرده است، همکارمان ساجده میرزا میگوید بیکاری جوانان از مشکلی های جدی سال بود و از بین رفتن آن سالهای نزدیک بعید به نظر میرسد.
ساکن شهر دوشنبه اکمل دلدوربیکوف 23 سال دارد و او دو سال پیش یکی از دانشگاه های تاجیکستان را ختم کرد. از زمان ختم دانشگاه اکمل و همکلاس های دیگرش جای کار پیدا نکردند. اکمل میگوید تنها راهی که اکنون برای او باقی مانده است بی سر و بن گذاشتن والدان و گرویدن به ارتش بسیار میلیون نفره جوانان آسیای مرکزی است که در جستجوی کار به روسیه می روند.
Ихтисос има как бы программист, кудзе ки программист талап гордыз, но мажо мрожа сказан банк, корхоно, корхоно шахты ате. О даум этим дисизи корада корнаем, но мажа Москва, Москва да мужри карда гарве.
اکمل یکی از میلیون ها جوانی بیکار است که در جریان بحران اقتصاد جهانی و پیامدهای آن امیدواری را به آینده بهتر از دست داده است. اکنون در بسیار موردها کارگران جوان را که دوره فعالیت مهنتی آنها با بحران اقتصادی موافق آمده است، نسل گم شده می نامند. هشدارها از عاقبت این تمایل که کارگران جوان در کشورهای پیشرفته بیشتر فعال می شوند ولی شانس کاریابی ندارند و خطر بیکاری و ناداری در کشورهای در حال رشد تا رفت بلندتر صدا می دهد. برای نمونه تاجیکستان بیش از میلیون مهاجر کاری دارد که بخش اصلی آنها در روسیه صناعتی کار می کنند، اما در حالی که اکثر این جوانها معلومات عالی و کسبهای زمانوی دارند، عمدتاً به کارهای سیاه مشغولند که امروز هست و فردانی. با گفته سازمان جهانی کار، بیش از 74 میلیون جوانی از 15 تا 24 ساله در سراسر جهان جای کار ندارند. 4 میلیون نفر از شروع بحران جهانی اقتصاد در سال 2007 به این ارتش بیکارها اضافه شده است. از این شمار 6 میلیون از جستجوهای بی نتیجه خسته شده دیگر جای کار نمی کابد. مشکل جوانان بیکار به صفت بازار مهنت در جهان بی تأثیر نمانده است. متخصص سازمان جهانی کار در بانکوک متیو کوگنس به رادیوی آزادی گفت که کارگران جوان در محدودیت به سر می برند و تعداد بیکاران از حساب جوانها 3 برابر بیشتر از بزرگسالان است.
جوان ها همان گروه هایی هستند که از همه بیشتر تبعیض می شوند. در شرایط افزایش اقتصاد از بین داوطلبان کار آنها را از همه آخر انتخاب می کنند و در حالت بحران اقتصادی اول جوان ها اختصار می شوند.
در اتحاد اروپا از 5-1 نفر سن زیر 25 خواهش کار کردن دارد اما جای کار نمییابد، در حالی که از آنها جوانترها با قرارداد کاربای و یا در زمینه اقتصادی غیر رسمی کار مییابند. بیکاری شدید در اسپانیا و گریسیا جریان دارد و در این دو کشور نصف ختم کرده های مکاتب عالی جای کار ندارند. دورنمای بازار کار در قاره آسیا و اقیانوس آرام نیز خیره به نظر می رسد. در میان جوانان از 6-1 نفر در تایوان و فیلیپین جای کار ندارند. در اندونزیا از 5-1 نفر بیکار است. وضعیت بدترین در خاور میانه و افریقای شمالی حکم فرماست. در این دو منطقه از 4 نفر یکی حتما به جای کار است. با گفته میتیو کونگاس، متخصص سازمان جهانی کار، بیکاری به بزرگترین چالش های زمانی معاصر تبدیل یافته است.
تمرکز اصلی در اروپا به ایجاد جای کار است. در آنجا به طور کافی جای کار وجود ندارد. تمرکز اصلی در آسیا نیز ایجاد جای کار است، اما با توجه به صفت جای کار. این ضرورت است که از نبودن شبکه های حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی به وجود آمده است. جوانان انتخاب دیگر ندارند مگر آنکه در شرایط بیکاری هر کاری پیش آمده را خوش آمد بگویند، کارهایی که نمی توانند آنها را از فقر و بی‌بجاعتی نجات دهند.
متخصصان بازار و رهبران شرکت ها با اشاره به این واقعیت که همساله 40 میلیون نیروی جوان به بازار مهنت وارد می شود، می گویند جهان در روی بمبه اقتصادی و اجتماعی نشسته است. برای نمونه نیروی خرج نشده جوانان در کشورهایی که اهالیشان پیر شده است اهمیت بزرگ دارد، زیرا در جایی که جوانهای کارگر کمند، مالیات نیز به خزینه اجتماعی کمتر وارد می شود. از سوی دیگر آنهایی که مدت طولانی بیکار بودند کمتر به کار استخدام می شوند و در تمام فعالیت کاری خود پول زیاد به دست نمی آورند. سازمان همکاری های اقتصادی و رشد گفته است بیکاری طولانی با فقر و بی‌بضاعتی و مریضی همراه بوده با آیله شخص بیکار، مخصوصا با تحصیل بچه های آنها تأثیر جدی می گذارد. یعنی فرزندان این آیله ها نیز از آینده بهتر محروم می شوند. سال گذشته موج ناراضگی جوان ها در خاورمیانه و اروپای جنوبی ثابت کرد که دلسردی و ناباوری در بین جوانان می تواند تنش های اجتماعی را بیشتر کند. متخصص سازمان جهانی کار میتیو کانگس میگوید حالا به نظر میرسد که سیاستمداران از این تمایل ها پیغام درست گرفتند. مسئله به جای کار تامین کردن جوانان از طرف حکومت ها در سراسر جهان هیچگاه به این اندازه پر اهمیت نبود که حالا هست، میگوید میتیو کانگس و میافزاید تعداد زیادی از کشورها برنامه های استراتژی را در رابطه با فعالیت های جوانان طرح‌ریزی کردند.
بحران اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان در سال 2012 گزارش از سلسله سالنامه های رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، شما گزارش ها از این سلسله را می توانید در سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را برایتان یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. همچنین اگر شما نظر و پیشنهادی دارید از جمله در رابطه با این سالنامه ها با رادیوی آزادی، حتما در تماس شوید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون ناوگانی های ورزش که همکارمان در شهر دوشنبه نرزلوی لطیف تهیه کرده است.
مشتنی توجیک شیرالی دوستیف در سبقت بوکس حرفه‌ای از رقیبش ممیت یادگاروی اوکراینی شکست خورد. مسابقه مشتزنهای حرفه‌ای در شهر چرکاسی اوکراین برگزار شد. در این مسابقه شیرالی دوستیف در وزن 56 کیلو برای اولین بار در سبقت 8 راوند شرکت داشت. بعد انجام قوازمایی یک داور شیرالی دوستیف را ولی دو نفر دیگر یادگار ممیدف را غالب دانستند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در شهر نارک با جام اتحاد 2013 آمادگی می‌بیند. صلاح الدین غفوروف مربی این دسته به رادیوی آزادی گفت جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته با شرکت 26 بازیگر از باشگاه‌های فوتبال کشور در شهر نارک تا 30 دکبر ادامه خواهد کرد. ولی جناب غفوروف از نبودی تالار ورزشی با میدان روپوش سنعی اظهار نگرانی کرد.
چونکه در نارگ اون که ضعف های کلان است که ما مشروعات های خود را گذارانیم، هم ضعف های کلان هم باشد، اون بازی که ما در ضعف های سن پیتربورگ میذارم او خیلی چمن در اینجا در ضعف های ما وجود ندارد.
مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل از 18 تا 27 ینبر در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه ا با تیم های بلاروس، لاتویا و استونیا رقابت می کند. و خبری آخرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم مسابقه انتخابی قهرمانی قاره میان نورسان را تصدیق کرد. منتخب تاجیکستان که به گروه سی داخل است با تیم های نیپال، بوتان، ازبکستان، مالدیو و افغانستان رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 5 تا 10 اپریل سال آینده در پایتخت نیپال کاتماندو برگزار می شوند. دسته هایی که در گروه ها غالب می شوند به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2014 راه می یابند. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را با هم شنیدیم و اکنون از اخبار مربوط به عیدهای سال نوی. روزهای عید همه راهروهای مسکو لباس سال نو بر تن خواهند کرد. سرگئی کپکوف رئیس بخش فرهنگ شهرداری مسکو در نشست خبری بخشیده با آمادگی های پایتخت روسیه با عیدهای سال نو گفته است هدف از لباس سال نو پوشانیدن راهروها بالیده کردن طبع شهروندان است. اینترفاکس از قول سرگئی کپکوف نوشته است هنگامی که شهر 10 روز و از آن بیشتر فراغت میکند باریگران بر دوش فرهنگ و خدمات کمونالی میافتد. درباره پلیس و یوری تجلی باشد حتی حاجت گپ هم نیست. یادآور میشویم که بیشتری راهروهای مسکو ساکنان سه کشور آسیای مرکزی ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور میشویم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد. وزارت امور خارجه روسیه را به دژدن دو شهروندش در سوریه را تایید نمود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان از اوضاع در آسیای مرکزی زوری نگرانی کرده است و در افغانستان هنرمند سینما ظاهر آرمانی کشته شد. ما شنوندگان ارجمند، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی هم قابل دریافت است. اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که شما در امواج برنامه تاجیکی رادیویی قرار خواهید.